کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 66.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ترجمه آیه
۱۲۲. یاد کنید که در آن هنگام دو گروه از شما بران شدند که سستی و ناتوانی نشان دهند و از جنگ دست کشیده برگردند، در حالی که خدا یار و یاورشان بود، لذا از این قصد شیطانی بازشان داشت و مؤمنان باید فقط بر خدا توکل کنند.
تفسیر آیه:
دو طایفه‌ای که نزدیک بود سستی نشان دهند. طبق نقل تاریخ، دو طایفه‌ای که در این آیه به آنها اشاره شده است، طایفه‌های بنو سلمه از قبیله اوس و بنو حارسه از قبیله خزرج بودند. دلیل سستی تصمیم آنها در امر جهاد این بود که آنها از طرفداران نظریه جنگ در شهر بودند و پیامبر صلوات الله علیه با نظرشان مخالفت کرده بود. به علاوه چنان که گفته شد، عبدالله ابن ابی نیز به همین دلیل به مدینه بازگشتند و همین موضوع آن دو طایفه را در راه جهاد به همراه مسلمانان متزلزل تر کرد. اما از این آیه استفاده می شود که آن دو طایفه خیلی زود از تصمیم خود بازگشتند و به همکاری با مسلمانان ادامه دادند.
ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
ترجمه آیه
۱۲۳. بی تردید خدا در جنگ بدر شما را یاری داد، در حالی که از نظر ساز و برگ جنگی و شمار نفرات نسبت به دشمن ناتوان بودید. بنابراین از خدا به خاطر اینکه سپاسگزاری نمایید پروا کنید.
تفسیر آیه:
امداد فرشتگان. مسلمانان در جنگ بدر نسبت به کفار در اقلیت و ضعف بودند. به نقل تاریخ آنها 313 نفر بودند که چند اسب و شمشیر بیشتر نداشتند، در حالی که شمار مشرکین نزدیک به 1000 نفر با اسلحه و تجهیزات کامل جنگی بود. در این برهه خداوند مسلمانان را با چند چیز یاری کرد: یکی ایجاد ترس در دل کافران و دیگر تقویت دلهای مؤمنان و غیره. از امدادهای عجیب خداوند در جنگ بدر فرستادن فرشتگان برای یاری مؤمنان بود. از آیه 126 استفاده می شود. وظیفه اصلی فرشتگان تقویت روحیه و دلگرم کردن مسلمان ها در جنگ بوده است.
پیام آیه:
فاتقوا الله لعلكم تشكرون. شکر امدادهای الهی آن است که تقوای الهی پیشه کنیم.
اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین.
ترجمه آیه
۱۲۴. آن هنگام که به مؤمنان می گفتی آیا شما را بس نیست که پروردگارتان به 3000 فرشته نازل شده شما را یاری دهد؟
پیام آیه
اذ تقول للمؤمنین. یکی از وظایف رهبری امیدوار کردن مردم و توجه دادن آنان به امدادهای غیبی است.
بلا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من ف فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين.
ترجمه آیه.
آیه 125. آری، اگر شکیبایی ورزید و پرهیزکاری کنید و دشمنان در همین لحظه جوشان و خروشان بر شما بتازند، پروردگارتان شما را با 5000 فرشته نشاندار یاری می دهد.
و ما جعله الله الا بشرا لكم و لتطمئن قلوبكم به و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
ترجمه آیه.
آیه 126. و خدا وعده یاری و پیروزی را جز بشارتی برای شما و برای آن که دلهایتان به آن آرامش یابد قرار نداد، و یاری و نصرت جز از سوی خدای توانای شکست ناپذیر و حکیم نیست.
پیام آیه.
ولتطمئن قلوبكم. آرامش و امید نیاز رزمندگان است.
لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین.
ترجمه آیه.
آیه 127. تا برخی از کافران را از ریشه و بن نابود کند یا آنان را خار و ذلیل سازد تا نومید بازگردند.
لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون.
ترجمه آیه.
آیه 128. زمام چیزی از امور مشرکان و مؤمنان فراری از جنگ در اختیار تو نیست، یا توبه آنان را به شرط آن که توبه کنند میپذیرد یا عذابشان میکند، زیرا آنان ستمکارند.
تفسیر آیه. آیات 127 و 128. ثمره پیروزی در جنگ بدر. پیروزی که خداوند نصیب مسلمانان کرد موجب تضعیف جبهه کفار گردید تا خداوند یکی از 4 امر را درباره آنها اعمال کند. 1. آنها را به کلی نابود سازد. لیقطع طرفا من الذین کفروا. 2. آنها را خار و ذلیل کند تا دیگر قدرتی نداشته باشند و ناامید گردند. او یکبیتهم فینقلبوا خائبین. 3. توبه آن گروه از کافران را که به اسلام روی آوردند قبول کند. او یتوب علیهم. 4. آن گروه را که توبه نکردند مجازات نماید، زیرا ظلم و ستمشان قطعی است. او یعذبهم فانهم ظالمون. جمله لیس لک من الامر شیء، هیچ گونه اختیاری برای تو ای پیامبر نیست، نیز به صورت معترضه است و اشاره به این نکته دارد که شکست یا پیروزی مسلمانان و چگونگی رقم خوردن سرنوشت کافران در اختیار پیامبر نیست، بلکه از مقدرات خداوند بوده و مسلمانان نباید یکدیگر را از این جهت ملامت نمایند. البته برای این آیه تفاسیر دیگری نیز گفته شده است. پیام آیه.
در نظام الهی اصل بر عفو و مغفرت است. یغفرو بر یعذبو مقدم شده است.
ولله ما فی السماوات و ما فی الارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله غفور رحیم.
ترجمه آیه،
آیه 129: و آنچه در آسمان ها و در زمین است فقط در سیطره مالکیت و فرمان روایی خداست. هر که را بخواهد می آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ترجمه آیه،
آیه 130: ای اهل ایمان، ربا را که سودهای چند برابر است نخورید و از خدا پروا کنید تا رستگار شوید.
تفسیر آیه:
نهی تدریجی ربا. روش قرآن در مبارزه با انحرافات اجتماعی این است که در ابتدا افکار عمومی را در مورد زشتی و زیانهای آن عمل فاسد آماده ساخته و سپس به تحریم تدریجی آن پرداخته و در نهایت آن را به کلی ممنوع می سازد. این نوع مبارزه با انحرافات به ویژه در مواردی که آلودگی به آن گناه در جامعه شیوع و رواج فراوان دارد بسیار حکیمانه و اثرگذار خواهد بود. ربا از جمله مفاسد اجتماعی بود که به شدت در میان عرب جاهلی شیوع داشت و سرچشمه بسیاری از مفاسد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آنان بود. به همین خاطر قرآن کریم برای ریشه‌کن کردن آن از همان شیوه مذکور بهره برده و حکم تحریم آن را در 4 مرحله بیان فرمود. 1. نخست در آیه 39 سوره روم با 1 پند اخلاقی درباره فساد آن تذکر شده است. آنچه به قصد ربا می دهید تا در اموال مردم سود و افزایش یابد نزد خدا فزونی نخواهد یافت و آنچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید مایه برکت است. کسانی که چنین کنند دارای پاداش مضاعفند. 2. سپس در آیه 161 سوره نساء ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط یهود به عادت زشت رباخاری آنها اشاره می کند و می فرماید یکی دیگر از عادات بد آنها این بود که ربا می خوردند با اینکه از آن نهی شده بودند. 3. در مرحله بعد و در این آیه حکم تحریم ربا و دلیل آن به صراحت ذکر شده است، اما تنها به نوعی از انواع ربا و نوع شدید و فاحش آن اشاره شده است. 4. در نهایت و در آیات 275 تا 279 سوره بقره هر گونه رباخاری به شدت ممنوع اعلام شده و در حکم جنگ با خدا و پیامبر صلوات الله علیه ذکر گردیده است. بدترین نوع ربا. منظور از ربای فاحش الربا اضعافا مضاعفه که در این آیه بدان پرداخته شده است این است که اگر بدهکار سر مدت نمیتوانست بدهی خود را بپردازد، از طلبکار تقاضا میکرد که مجموع سود و بدهی را به شکل سرمایه جدیدی به او قرض بدهد و سود آن را بگیرد. یعنی سود از مرحله نخستین با اصل سرمایه قبلی ضمیمه شود و مجموعاً دوباره به صورت ربا قرض داده شود و به همین ترتیب در هر مرحله سود به اضافه سرمایه، سرمایه جدیدی را تشکیل دهد و در مدت کمی از راه تراکم سود مجموع بدهی بدهکار به چندین برابر اصل بدهی افزایش یابد و او را به کلی از زندگی ساقط کند. در عصر ما نیز این نوع رباخاری وجود دارد. از پیامبر اکرم صلوات الله علیه روایت شده است
کسی که ربا بخورد، خداوند شکمش را به همان اندازه که ربا خورده است از آتش جهنم پر می کند. و اگر از ربا مالی به دست آورد، خدا هیچ عملی را از او نمی پذیرد و همواره در لعنت خدا و فرشتگان خداست تا وقتی که با او ذره ای از مال ربا باشد.
واتقوا النار التي اعدت للكافرين.
ترجمه آیه،
آیه 131، و از آتشی که برای کافران آماده شده است بپرهیزید.
پیام آیه،
لا تأكلوا الربا واتقوا النار التي اعدت للكافرين. مسلمان رباخار همان عذابی را می‌بیند که برای کافر فراهم شده است. رباخاری نوعی کفر عملی است. اعدت للكافرين، دوزخ همکنون موجود است.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
ترجمه آیه،
آیه 132، و از خدا و پیامبر فرمان برید تا مورد رحمت قرار گیرید.